عاشورا، مثل خیلی از معادن دیگه که الان تو کشور وجود داره، دست دولت هست، کارا نیست، ولی اگر این رو بدن به دست بخش خصوصی میتونه کاراش بکنه. خب اگر ما بگم به این مسیر بریم که تصدیگری دولت رو به لحاظ مدیریتی کم کنیم، اشکالی نداره مالکش دولت باشه، اما مدیریتش رو بده به بخش خصوصی. همین رو شما تجربه رو شما در سوئد میبینید. کشور سوئد هم افکار در واقع مارکسیستی و سوسیالیستی دارن، اونها هم خیلی از این بنگاه‌های اقتصادی دست دولت هست مالکیتش، ولی در بخش خصوصی رو آوردن دادن و نهایتاً در مدیریتش دخالتی نمی‌کنن و در نتیجه این کشور شده جزو کشورهای پیشرفته.
آقای مهندس قروقی، به نظر شما دلیل این که بخش دولتی راغب نیست از توانمندی مدیریت بخش خصوصی استفاده کنه چه مواردی است؟
در این خصوص که من خیلی شاید بحث کلان موانع توسعه
فکر نمی‌کنم، خیلی مدیر دارن دلیلش این استفاده نمی‌کنن.
من سعی می‌کنم جوابم رو محدود کنم به بخش معدن، یعنی برگردیم به همینجا چون این بخش‌های دیگه رو هم شامل میشه. یعنی بخش اینکه چرا توسعه تو بخش معدن اتفاق نمی‌افته در یک اقتصادی که کماکان وابستگی زیادی به دولت داره، اینی که حداقل در این بخش خارج از این فضای عمومی کسب و کار رو من بهش اشاره مستقیم نمی کنم چون موضوع معدن هست. ببینید، ما در بخش معدن در درجه اول نگاهی که الان حاکم هست باید تغییر بکنه، چون بخش معدن خیلی نگاه مثبتی در افکار عمومی و حتی در حاکمیت ما به معنی نداره. این به چه معناست؟ یعنی اینکه ما گهگاهی میبینیم حتی لزوم معدن کاری، یعنی لزوم فعالیت معدنی به عنوان یک فعالیت اساسی و ضروری حساب نمیشه. به چه دلیل؟ میبینیم عبارت خامفروشی وصل شده و در واقع پیوسته به صنعت معدن کاری، جایی که شاید بگم تو کمتر جایی از دنیای همچین اتفاقی در واقع میفته. آقای محمودزاده، کار معدن کار چیه؟ کار معدنکار این نیستش که اتومبیل تولید کنه یا مثلا ورق تولید کنه یا اسلب. کار معدنکار اینه که به صورت سیستماتیک با تکنولوژی بالا و بهره وری بالا اکتشاف کنه، کانسنگ رو به بهترین وجهی و بدون اینکه در واقع ذخیره رو کور بکنه یا ذخیره رو با بهره وری پایینی بخواد استخراج کنه، بهینه استخراج کنه و با رقابتی ترین قیمت بتونه بفروشه. این میشه مرز معدنکاری ما. وقتی ما میگیم خام فروش، یعنی انگار که عبارتی که خیلی عبارت قشنگی نیست، با یه عبارت مثلا وطن فروش حتی یا آدم فروش حتی تو ذهن آدم میاد، چون این پسوند فروش وجه مثبتی نداره. پس همین نگاه میکنید یک قباری رو در واقع رو فعالیت معدنی میذاره. یا حتی بعضیا میگن که آقا ما باید ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم، سراغ در واقع تکنولوژی ها بریم و وابسته به منابع نباشیم. این حرف در ظاهر شاید در نگاه اول نگاه خوبی به نظر بیاد، اما بعد اینو نگاه بکنیم که ما تمام کشورهای صنعتی دنیا هم کماکان دارن در حوزه معدنکاری کار میکنن. شما کانادا رو دارید که کشور معدنیه، استرالیا رو دارید که کشور صنعتی و معدنیه، چین رو که ما کاملا جدا میکنیم یکی از پیشروترین کشورهاست در حوزه معدنی، حتی در واقع آلمان هم بزرگترین معدن زغال سنگ دنیا اونجا قرار داره، یکی از بزرگترینشون در ایالت هسن، که اسکیل معدن کاریشون متفاوته. فکر نمی‌کنم تو هیچ کدوم از این کشورها ممکنه یک بحث‌هایی بر سر محیط زیست، نحوه بهره برداری باشه، اما هیچ وقت معدنشون و صنعت معدن کاریشون رو اینقدر در گوشه نمیگذارن و نگاه غیر توسعه‌ای ندارن. این اولین چیزی که ما تو این بخش داریم که به هر حال از سمت حاکمیت هم دائم می‌بینیم این عبارت استفاده میشه، این که باید تغییر نگاه اتفاق بیفته. این یکی از مزایای ماست، یعنی یکی از مزایای در واقع مزیت‌های نسبی سرزمین ما وجود ذخایره و با توجه به توپوگرافی، نوع مورفولوژی مناطق مختلف، حالا حتی خشک بودن این سرزمین، اینه که مزیتی داریم برای در واقع توسعه این بخش. واقعیت اینه که با همین 1% که آقای دکتر گفتن و با چه با 7% که شامل سایر کانسنگ ها باشه، ما هنوز وارد کلوب کشورهای معدنی دنیا نشدیم. استخراج ما، فراوری ما و اکتشافات ما خیلی خیلی شاید بشه گفت در مراحل اولیه است. ما در کشوری مثل کانادا سالانه نزدیک 6 میلیون متر حفاری صورت میگیره، حفاری اکتشافی. ما از ابتدای تاریخ معدنکاری مدرنمون که میشه اوایل دهه 20 تا امروز نزدیک 6 میلیون حفاری کردیم. خب یعنی ما هنوز نمیدونیم اون زیر چه خبره، هنوز وارد فعالیت معدنی نشدیم، اما نگاه ها انقدر منفیه که انگار ما همین امروز باید تا میتونیم مثلا فعالیت معدنی رو کم بکنیم و مثلا بپردازیم به سایر اوضاع. این نگاه نگاهیه که در واقع باید تغییر کنه. دو سه تا مورد هم هست که به نظر من
برمیگردیم خدمتتون های مهندس. جناب مهندس سپر، نظرتون در خصوص خامفروشی در معادن ما چی هست؟ فکر نمی‌کنین که ما اومدیم بخشی از معادن رو به یک سری افرادی واگذار کردیم که اینها فقط توانشون در سطح استخراج و خامفروشی است و توان این که بتونن ارزش افزوده ایجاد کنن برای منابع معدنی ما رو ندارن؟
من قبل از اینکه سوال حضرتان جواب بدم، در تایید صحبت های دکتر شکوری، ما هم معتقدیم که واگذاری هایی که اتفاق افتاده، واگذاری ها به بخش خصوصی، چون بخش خصوصی رو براش سایز مناسب انتخاب نکردیم، عمده واگذاری های ما واگذاری موفقی نبوده. این پیشنهاد که مالکیت توسط دولت باشه و مدیریت مدل بخش خصوصی، این خیلی میتونه کشور رو نجات بده و ما شاهد این واگذاری های عمده که اتفاق افتاده مجددن همه ناراضیان و علاقمندان که دوباره برگردن بخش در واقع دولتی. پیرامون سوالی که ازتون فرمودید، در بخش ایمیدرو حداقل زیر مجموعه اون معادنی که توسط ایمیدرو به نحوه مدیریت میشه، ما خامفروشی نداریم، چون عموما شما شاهد بودید که ما در همین هفته های اخیر در سنگان به عنوان یکی از معادن بزرگ ما، در واقع ما چندین کارخونه فراوری در واقع سنگ آهن رو داریم، کارخانه گندل سازی داریم، حداقل دو تا سه تا کارخانه گندل سازی، چند تا کارخانه کنسانتر سازی داریم که اینا خوراک، یعنی در واقع شرکتی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، اینا خودشون رفتن در همون منطقه سنگان کارخانه فراوری زدن، سنگ آهن اونجا فراوری میشه و منتقل میشه به خود در واقع مثلا فولاد مبارکه. یعنی چیزایی که بالاخره اون معادنی که دست در واقع ایمیدرو هست، سنگ آهن و بنان ماده اولیه، ما خامفروشی نداریم و همه تلاش این هستش که این زنجیره تکمیل بشه و محصول نهایی اگه قرار صادرات اتفاق بیفته، پس از رفع نیازهای داخلی این بخش صادرات اتفاق بیفته. یعنی این بخش حداقل اون چیزی که ما اطلاع داریم ارتباط به ایمیدرو و معادنی که
میدرو
مدیریت میکنه نداره.
آقای مهندس ببینید، فرمودین تو صحبتاتون فرمودین 20% صادرات غیر نفتی ما از بخش معدنی و صنایع معدنی بوده.
33% الان 98%
در 97 این بوده. 98 33% که 13% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این خبر بسیار خوبی است برای کشور. و هممون اطلاع داریم میزان مصرف صنایع معدنی در داخل کشورم سطحش مشخصه، به خصوص اینکه در سالهای اخیر به دلیل اینکه صنایع ما یک مقدار رشدشون متوقف شده، مصرفشون اومده پایین. به نظر شما این میزان تولیدی که ما به صورت فراوری شده ایجاد کردیم در صنایع معدنی، ما همش کشور گنجایش مصرف این رو داشته، پس میتونیم این نتیجه رو هم بگیریم که میزان بازدهی صنایع معدنی ما بسیار کمتر از اون حدی است که بر اساس این 7% که ما نسبت به جامعه جهانی معادن داریم پوشش داده؟
ببینید، ما در بخش‌های مختلف الان، ما مثلا در مس، ما سال گذشته 100% افزایش صادرات رو داشتیم، در فولاد به همین صورت نرخ رشدون فکر کنم 27% بوده. ما بالاخره با نقطه مطلوب که فاصله بسیار داریم، این که توجه شده به در واقع بخش معدن و صنایع معدنی که در همین چند سال اتفاق افتاده، خب این نقطه شروعی است، نقطه امیدی است. به هر حال نکته جالب رو آقای دکتر مدرس خیابانی فرمودن که اگر قراره که ما یه برچسب بخوره کشورمون، برچسب تک محصولی بخوریم، این که ما صنعتمون یعنی در واقع کشورمون کشور معدن و صنایع معدنی بشه به جای اقتصادمون نفتی باشه، این یه چه افتخاره. این که این نگاه در کشور شکل میگیره، این خودش نقطه قوت سیاستی که وجود داره. ببینید ما در مثلا یک معدنی مثل مهدی آباد که دومین معدن بزرگ روی جهان هستش، این معدن داره توسط کنسرسیوم در واقع این مدیریت میشه و انشاءالله سال بعد به بهره برداری میرسه. یعنی راهبری رو ما داریم انجام میدیم و کار رو داره بخش خصوصی انجام میده. هدف ما هم این هستش که بخش خصوصی رو وارد این عرصه بکنیم، ما زیربناها رو ایجاد بکنیم، تسهیلگری بکنیم، قوانین رو بالاخره برای صادرات اصلاح بکنیم، یا اگه مواد خام هست برای واردات و مواد خام بتونیم در واقع حمایت کارهای حمایتی انجام بدیم، بحثای زیرساختی رو حل بکنیم. شما مستحضرید که ما بحث انتقال آب رو از در واقع خلیج فارس کرمان رو داریم که صنایع اونجا آب رسانی میکنه، بحث زیرساختهایی در همین امروز ما بحث راهن رو داشتیم که در واقع محصولات سنگ آهنی ما رو از سنگان بتونه به در واقع اصفهان و خوزستان و اینها بتونه انتقال بده. یعنی ما به این رو داره زمینه ساز میشه، تسهیلگر میشه برای اینکه بخش خصوصی بیان و تازه این شروع کار من با شما موافقم، ما تا رسیدن به اینکه دقیقاً بدونیم چه ذخایری داریم فاصله داریم، ولی شروع خوبی اتفاق افتاده. نکته رو آقای مهندس اشاره کردن مخصوص اکتشافات عمقی، حرف درستی است. ما عمده معادنمون معادن روبازه، امسال برای اولین بار داریم بحث اکتشافات عمقی رو به صورت جدی داریم دنبال میکنیم و امیدوار هستیم که سهم معدن و صنایع معدنی از چیزی که الان هست، معتقد هستیم ظرفیت خیلی بیشتری داره، ولی خب در ابتدای راه هستیم. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم، در دو سال اخیر علارغم شرایط تحریمی اتفاقات خیلی خوبی در این بخش افتاده. حالا به عنوان یک آمار هم به شما بگم، شاید جالب باشه، ما از 108 تا شهرستان کمتر توسعه یافته در کشور، ایمیدرو و زیرمجموعه‌اش در 82 تا شهرستان یا سرمایه‌گذاری کردن یا اکتشاف کردن یا اونجا مجتمعی طرح چیزی دارن و خود این میتونه یک عاملی برای محرومیت زدایی باشه از بخشای از کشور که بخش کمتر توسعه پیدا کردن. امسال هم قرار که 2.2 میلیارد دلار طرح افتتاح بشه. این طرح ها همون طرحی که تو سوال شما هست که میتونه فراوری بهتری انجام بده، میتونه زنجیره رو تکمیل بکنه، میتونه منجر بشه به اینکه ما محصول نهایی رو صادر بکنیم که 4000 نفر هم این پروژه به صورت مستقیم ان شاء الله امسال مشغول خواهند شد.
بله متشکرم آقای مهندس.
من می‌خواد این بحثو تکمیلش بکنم. بعد نیست، ببینید تو دنیا نرمش این هست که بین 3-5% از ذخایر کشور رو استخراج میکنن. ما الان سهممون زیر 0.5%. ببینید ما هدف گذاریمون حتی برای 1404 700 میلیون تن تولید مواد معدنیه، امروز زیر 400 میلیون تن هستیم، در صورتی که ما از این 67 میلیارد تن ذخیرمون باید 5% هم اگه استخراج بکنیم عدد بسیار بزرگی میشه. یعنی اگر ما بتونیم از ذخایرمون برها استخراج درستی رو انجام بدیم، میتونه سبب توسعه کشور بشه و هدف گذاری هامون رو در تکمیل صنایع معدنی میتونه بالاتر ببره. موضوع خام فروشی رو که شما اشاره کردید، ببینید بحث خام فروشی، ما میگیم تولید کننده، ما همه در واقع بخش های زنجیره تولید کننده هستن، دارن محصول تولید میکنن، چه اونی که اول این زنجیره داره سنگ آهن رو تولید میکنه، چه اونی که آخر زنجیره داره لوازم خانگی تولید میکنه که محصول نهایی است، یا اتومبیل تولید میکنه یا در واقع تجهیزات سرمایه‌ای تولید میکنه. ما هنرمون در کشور این هست که بتونیم این مواد معدنی رو بستر آماده بکنیم، صنایع تکمیلیش رو بزنیم و نهایتاً برسونیم به کالاهای نهایی. اما این مواد معدنی در دنیا استفاده خاص نداره، چون این مواد اولیه است. اینا در هر بخشی از این صنعت تبدیل میشه یا از افسوده ایجاد میشه برای تا به محصول نهایی تبدیل میشه. همه اگر امروز هم ما نفت رو صادر میکنیم، طبیعتا خود نفت رو استفاده نمیکنن، نفت تبدیل میشه به مشتقات مختلف و نهایتا به کالاهایی که در واقع به مصرف نهایی میرسه. هنر ما باید تبدیل این مواد معدنی به کالای با ارزش افزوده بالاتر باشه و این امکان نداره مگر حمایت از تمام بخش‌های تولید. چرا؟ اونی که سنگاهن تولید میکنه، سنگای تزیینی تولید میکنه در حوزه معدن، اون داره تولید میکنه، اون باید محصولش رو بفروشه. اگر ما توان این رو نداریم که این سنگ رو ازش بخریم و تبدیل بکنیم به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و نهایتاً به یه محصول نهایی مثل ماشین، خب این مشکل خودمونه. این رو باید تقویتش بکنیم، نه اینکه بیایم این بخش اول زنجیره رو با خام فروشی و وطن فروشی و اینها در واقع اینها رو مورد بیمهری قرار بدیم. خب طبیعتا اگر این کار رو بکنه دائما مثلا هیچ کسی نمیاد اول زنجیره سرمایه گذاری بکنه.
بسیار متشکرم. ما از آقای مهندس سپهر خداحافظی میکنیم. متشکرم جناب آقای سپهر. آقای قزنفری وزیر محترم سابق صنعت و معدن پشت خط هستند. جناب آقای قزنفری سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون در برنامه و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، دلیل این که ما در بخش صنعت و معدن نتونستیم اون نگاهی که در سایر بخش ها داریم برای پیشرفت کشور و آبادانی کشور رو داشته باشیم به نظر شما چه مواردی است؟
بله، با نام و یاد خدا آغاز میکنم. حالا اینکه آیا بخش صنعت و معدن متوازن و متناسب با بقیه بخش ها رشد کرده یا خیر، گزاره هست که هم موافقینی داره هم مخالفینی. برخی گزاره میگن که صنعت رشدش نسبتا خوب بوده در خلال این 40 سال، عرض میکنم، نه به دولت خاصی منظورم نیست، اما کلا این که در خیلی از حوزه های حکرانی از جمله حوزه اقتصاد، حوزه صنعت و معدن، به اون چشم انداز هایی که انتظار می رفت و به نرخ رشد 8% که برنامه‌ریزی شده بود دست پیدا نکردیم، سوال کاملا درستی است. یعنی کاستی هایی در عمل وجود داره که باعث شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در کل و در بخش صنعت و معدن اون یک جزی از اقتصاد اون نتایج دلخواه به بار نیاد. و این سوال شما اونقدر عام هست که ساعت‌ها در موردش گفتگو بشه کمه، اما به طور خلاصه من باید عرض بکنم که شاید تغییرات سیاستی که گاهی از دولتی به دولتی رخ داده این اثر رو گذاشته که ما در یه حوزه بنز کافی جلو نرفتیم. منافع زودگذر یا نگاه‌های منطقه‌ای باعث شده صنایع به مناطقی برن که متناسب حال اون منطقه نبودن یا بازده کافی نداشتن و نتیجه محصول کافی، محصول کیفی تولید نشده، یا گاهی وقتا تکنولوژی هامون آنچنان که باید، فناوری هامون به روز نیست و قیمت کالا اون بالا میره. در بخش دولت که به علاوه این مشکلات انبوهی از مشکلات نظام بروکراسی بر سر اون حوزه های تولید خراب شده، مثل نیروی انسانی مازاد، بی‌انگیزگی، به صلاح حیات خلوت شدن حوزه صنعت برای دولت، دست بردن توی منافع اون شرکت، استخدام های بی رویه، رفتارهای ضد اقتصادی و غیر اقتصادی تا دلتون بخواد در دیرباز بوده، الان هم هست، به گمانم در آینده هم باشه. پس تعداد خطاکاری ها و خرابکاری هایی که شده برای اینکه صنعت به اون رشد دلخواهش نرسه و اقتصاد به رشد 8% دست پیدا نکنه خیلی خیلی زیاده، اما مهمترین شاید همین تغییر سیاست ها باشه، اقتصاد دولتی باشه، برخی پارامترهای محیطی باشه، عدم فهم نقش ارز در اقتصاد باشه، دلاریزه شدن که مقامات سعی میکنن ازش فرار کنن، اما حقیقتی است که فرار روی اقتصاد هست، خروج سرمایه های ارزی از کشور، حالا به اسم خرید ملک در امارات یا در ترکیه یا در کانادا، علتش هم شاید یک نوع ناامیدی یا روشن نبودن چشم انداز باشه برای افراد برای اینکه سرمایه‌شون از کشور خارج می‌کنن.
آقای دکتر، دلیل این که بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در بخش صنعت نداره به نظر شما چی هست آقای دکتر؟
ببینید، بحث پیچیده است، شاید بازم تکرار می‌کنم نشه جزئیاتش باشه. اصلا خیلی از بخش خصوصی هم سرمایه گذاری کردن، مثلا دلار هزار تومانی هم گرفتن، کارخونهشون هم زدن، تولیدش هم کردن، الان میگه بیاد دو ارز و پس بده، میگه با همون 2000 تومان اگر میخواید پس میدم. پس نوعی رفتار غیر حرفه‌ای اولا ما اینجا میبینیم که در خیلی از اینه که ارزهای تحصیلات ارزی گرفتن این رفتار وجود داره. یعنی فقط این نیست که یک طرف که دولت هست مثلا رفتار حرفه‌ای نداشته، طرف مقابل داره فرار میکنه. من قبول دارم اقتصاد دولتی گریزاننده است، اینکه دولت بخواد تجارت دولتی با بخش خصوصی رقابت کنه بی‌انگیزگی ایجاد میکنه، اینکه در واقع عدالت در تقسیم فرصت‌ها و تقسیم منافع نباشه بی‌انگیزگی ایجاد میکنه، اینکه چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد نباشه بی‌انگیزگی ایجاد میکنه. اما بعدا هم دیده شده یه عده‌ای که پولای کلانی به دست آوردن از طریق بخش خصوصی از کشور که خارج کردن و راجع دیگه سرمایه‌گذاری کردن، آخرش میگن باسی که مثل ایران نمیشه پول در آورد، چون یه به هم ریختگی اقتصادی داره که تو اون فراز نشیب و موج‌هایی که ارز ایجاد میکنه یا ارزش ملک ایجاد میکنه ما مثلا میگن حسابی بردیم. باز اینجا بخش خصوصی دو دسته بشه، بخش خصوصی که رفتار حرفه‌ای و وطن دوستانه داره، بخش خصوصی که رفتار سودجویانه و به اصطلاح خودپرستی توش هست که والا ممکن درصد زیاد نباشن ولی این درصد هم هستن و فقط ماهی مطلوب میخوان از این آب جلو سید کنن. و
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردین در برنامه امروز ما حضور داشتین، ما از شما خداحافظی میکنیم دکتر.
متشکرم،
سلامت باشین. خب جناب آقای شکوری، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، 2 دقیقه زمان داریم که نقطه نظرات پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. به نظر میرسی که به هر حال بخش معدن کشور بخش مستعدیه و اگر ما بتونیم بعضی از قوانین خوب رو در واقع تکیه بکنیم، اونا رو رعایت بکنیم، مثل خود قانون معادن، خب که بعضی از این قوانین رعایت نمیشه، مثلا حقوق دولتی که گرفته میشه و 100% برگرده تو بخش معدن هزینه بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. یا پنجره واحد که این همه برای شروع یک فعالیت معدنی دیگه، این همه برای گرفتن استعلام به محیط زیست و منابع طبیعی اینا نرن و یه پنجره واحدی باشه که در واقع طرف حسابشون فقط بذات سمت باشه، خب این اتفاق نیفتاده. و قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود مستمر فضای کار، این دوتا قانون خوبی بوده که در مجلس برای حمایت از کل تولید علل خصوص در حوزه معدن اتفاق افتاده، ولی متاسفانه بهش عمل نمیشه. اگر به نظر میرسه که حمایت‌های جدی رو در سال جهش اقتصادی و جهش تولید اگر بیایم از بخش معدن بکنیم، این بخش معدن و صنایع معدنی میتونه جایگزین مناسبی برای نفت
ان شاء الله. جناب مهندس قروقی، صحبت‌های پایانی شما رو بشنوید.
خواهش می‌کنم. اون چیزی که امروز ما در بخش معدن شاید اولویت داره، همین روزها هم درگیرش هستیم، موضوعی که در یکی از بخش‌های پرپتانسیل بخش معدن برای توسعه است، اونم حوزه سنگ آهن هستش، جایی که ظرفیت داره که ما رو به یک جهش معدنی واقعی مواجه بکنه و ما این رو فرصت رو داریم این روزها از دست میدیم. ما اگر بتوانیم در حوزه سنگ آهن به عنوان لوکوموتیو توسعه بخش معدن قیمت‌های داخلی رو بهبود ببخشیم، نزدیک بکنیم به نسبت‌های جهانی، این باعث خواهد شد سرمایه‌های بزرگی برگرده. این روزها ما دقیقا درگیر این بحث هستیم و امیدواریم که دولت و حاکمیت در این خصوص یک نگاه معقول و عاقلانه و تصمیم خوبی رو بگیره که انشالله شاهد حداقل توسعه بخش معدن در حوزه سنگ آهن و زنجیره فولاد باشیم.
با تشکر از مهمانان عزیزی که در استودیو حضور داشتن و مهمانان تلفنی برنامه، فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربار گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود در ادامه با معرفی این برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 22 ده شب. دقایقی دیگه شما عزیزان میتونید در ساعت 15:30 مستند امریکا تحریم ها رو با عنوان آمریکای زیبا بشنوید و دنبال بفرمایید. در ساعت 15:55 شما میتونید که شنونده میان برنامه پندانه ما باشید. در ساعت 16 برنامه بیقاب بینقاب رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با موضوع چرایی روند روبرشت قیمتها در بازار لوازم خانگی و عدم نظارت به این بازار. در ساعت 17:25 میان برنامه او با ما حرف میزنه تقدیمتون میشه. علاقمندان به گفتگوی سیاسی میتونن در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی رو با موضوع حقوق بشر امریکایی، جنایت جنگی، فساد و تروریسم دولتی بشنوند. و خدمتون عرض میکنم که در ساعت 18:55 میان برنامه ویژه دهه کرامت با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 19 همکاران خوب من با شما خواهند بود با برنامه زنده بدون خط‌خوردگی. و در ساعت 20 هم گفتگوی فرهنگی با موضوع کتاب فروشی ها و تولید محتوا در فضای مجازی تقدیمتون میشه. به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. در ساعت 20:39 هنگام اذان مغرب 20:45 خواهد بود و پایان بخش برنامه ما در ساعت 21 گفتگوی علمی خواهد بود. اما امروز در تقویم کشورمون آمده که روز صنعت و معدن و روز بزرگداشت صائب تبریزی، شاعر گرانقدر و گرانسنگ ایران زمین که در قرن دهم هجری در تبریز زاده شد و یکی از شاعران خوشنام و صاحب نام در عرصه شعر و ادب بود. اما دعوتتون میکنم در ادامه همراه ما باشید با میان برنامه آمریکای زیبا، مستند امریکا تحریم ها.